و خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین تنین انداز خواهد شد.
بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین.
بشارت
و نورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای مثل روز آمدنت روشن، این روزها که می گذرد هر روز در انتظار آمدنت هستم، اما با من بگو که آیا من نیز در روزگار آمدنت هستم. سلام بر مهدی، وعده حتمی خدا برای راستی و عدالت و راه نمای خدا پرستی و عبادت.
ماه پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران. ماه پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران.
با عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز و همراهان گرامی، شنوندگان محترم برنامه بشارت. امیدوارم که انشاءالله امروز نیز شنونده برنامه خودتون باشید و بهره کافی را از این برنامه ببرید. دوستان، امام علی علیه السلام فرمودن: بدانید آنان که در زمان غیبت حجت خدا در دین خود ثابت بمانند و به سبب طول مدت غیبت منکرش نشوند، روز قیامت با من هم درجه خواهند بود. اندیشه ظهور مصلح بزرگی که انسان رو از دردها و مهنتها نجات بده در تمام جاهای عالم جریان داره. بیشتر مردم در امتداد تاریخ با دیدن ناملایمات و فشارهای گوناگون به یک منجی که جریان تاریخ رو تغییر بده و دولت حق رو پای ریزی کنه ایمان آوردن و معتقدن که با ظهور او همه تبعیض‌ها از بین خواهد رفت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان ارجمند، با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. زمینه‌های آغازین اندیشه مهدویت در غرب رو باید در دو منشأ اساسی جستجو کرد. یکی در تبلیغات مسیحی که از چند قرن پیش از فتوحات مسلمانان در مغرب به وسیله دولت مسیحی روم و مبلغان وابسته به اونها صورت گرفته بود و دیگری در احادیث و روایات نقل شده از پیامبر، ائمه شیعه و صحابه که درباره مهدی و آخر الزمان در مغرب وارد شده بود. صحابه و بسیاری از تابعین که جزو نخستین فاتحان مغرب بودند، مجموعه ای از این مطالب رو در سراسر منطقه منتشر کردند. در غرب اسلام ابتدا وارد افریقیه شد که تبلیغات مسیحی بذر بشارت‌های ظهور مسیح رو از سالها قبل در اونجا پاشیده بود. بزرگانی از علمای دین مسیح و یهود در این سرزمین زندگی می‌کردند و آوازی بشارت ظهور مسیح موعود در فرهنگ عامه رسوخ کرده و به صورت نمادی پایدار در آمده بود. اما در برنامه امروز بشارت، حجت الاسلام المسلمین دکتر علی راد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و از محققان دانشنامی امام مهدی علیه السلام، درباره آغاز توجه جدی به مهدویت در غرب صحبت می‌کند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در این برنامه به توفیق الهی قصد داریم که به ادوار تاریخی و انواع رویکردهای رایج در مطالعات غربیان در مسئله مهدویت پژوهی بپردازیم. به سخن دیگر، می‌خواهیم مطالعات غربیان درباره مهدویت رو از منظر تاریخی یک تقسیم و تفکیک روشمند و ضابطه‌مندی داشته باشیم و همچنین اگر فرصت شد در این برنامه رویکردها و رهیافتهایی رو که غربیان در مطالعات استشراقی داشتن بهش اشاره کنیم. در یک تقسیم تقریبا جامع میتوان گفت که مطالعات غربیان رو به لحاظ تاریخی میشود به سه دوره تاریخی تقسیم کرد، یعنی در یک طبقه بندی تاریخی کلان و جامع میتوان به سه دوره تاریخی تقسیم کرد. دوره اول رو بنده اسمش رو میگذارم دوره توجه جدی به مهدویت، دوره دوم رو نامگذاری میکنم به دوره تشکیک و تردید و دوره سوم رو به دوره تفکیک و تنوع رهیافت. اینا دوره های سگانه هست که از آغاز تا کنون میتوان در مطالعات غربیان در حوزه مهدویت پژوهی اونها رو ردیابی کرد. در دوره نخست آنچه که حائز اهمیت هست بهش توجه داشته باشیم، دوره ایست که تقریبا میتوان گفت که نخستین آغازهای توجه غرب به یا مستشرقان به مهدویت رو میتوان در اون ردیابی کرد و تاریخ گذاری کرد. خب اگر بخوایم تاریخ گذاری تقریبی در این زمینه داشته باشیم، بایستی این تلاش غربیان رو در سال 1894 میلادی جستجو کنیم، یعنی زمانی که آقای دارمستر مأموریت یافت که مهدویت اسلامی رو مورد تحلیل و تبیین قرار بده. بعد از رخداد در حقیقت قیام مهدی سودانی، جیمز دارمستر از مشهورترین مستشرقان در حوزه مهدویت از طرف دانشگاه سوربن فرانسه متولی بررسی ابعاد این قیام شد. مهدی سودانی، محمد احمد سودانی، متوفای 1855، خب یک قیام مسلحانه بر علیه گوای انگلیسی انجام داد. این قیام مهدی سودانی توجه اروپاییان رو به خودش جلب کرد و اتفاقی که افتاد این بود که ایشون توانست در بخشی از این قیام خودش نیروهای نظامی انگلیس رو شکست بده و برخی از مناطق تحت سلطه و سیطره اونها رو آزاد کنه. آوازه قیام مهدی سودانی در انگلستان و مصر پیچید و حساسیت‌های سیاسی و امنیتی خاصی رو در بین غربیان ایجاد کرد، پرسش هایی رو مطرح کرد هم در بین عوام هم در بین خواص و اصلا تبدیل به یک سوژه شد و دانشگاه سوربن متولی این امر شد که درباره این اندیشه و این قیام تحلیل کنه. اینجا بود که جیمز دارمستر رو که یک پژوهشگر فرانسوی بود و اصالتاً هم از پدر و مادری یهودی تبار زاده شده بود، مأمور کرد که درباره مهدویت و قیام مهدی سودانی مطالعه کنه، بررسی و مطالعات میدانی انجام بده. بعدها ایشون کتابی رو درباره این موضوع و مسئله مهدویت و قیام خودش، قیام مهدی سودانی منتشر کرد به عنوان مهدی از صدر اسلام تا قرن 13. این در حقیقت نخستین آغازهای توجه غربیان به مهدویت در اسلام بود که توسط دارمستر صورت گرفت. البته دارمستر در این پژوهش خودش یک سری نتایجی گرفت که بعدها هم نقد شد و محققان مسلمان هم به نقد اون پرداختن.
ای افتخار انبیا، ای تاج فرق اولیا، ای بهترین بهتران، مرآت ذات کبریا، ای یوسف زهرابیا، ای نور پاک مشرقه، ای آفتاب عالمه دنیا.
یوسف زهرا بیا.
دوستان عزیز، برنامه بشارت رو از رادیو معارف میشنوید. امیدواریم که تا این لحظه این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در این فرصت بخش معرفی کتاب رو با اجرای همکارم جناب آقای حسن حیدرزاده تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، خوشحالم که این فرصت به من داده شد تا از این برنامه با بخش معرفی کتاب در خدمت شما عزیزان باشم. حتما درباره اینکه آیا همه مستشرقان با دیده شک و تردید یا بعضن انکار به موضوع مهدویت پرداختن یا خیر، توضیحاتی رو از کارشناس این برنامه و سایر کارشناسان مهدویت شنیدید. امروز کتابی رو با هم ورق می‌زنیم که بدبینی و تردید مستشرقین رو درباره مهدویت به تصویر کشیده. کتابی از آقای حسین منتظر با عنوان ذهنیت مستشرقین و اصالت مهدویت. مؤلف توی این کتاب به نقد نظرات مستشرقانی پرداخته که به بهانه روشنفکری و تحقیق مهدویت رو خرافه و دروغ میدونن و اون رو سنت یهودیان و افسانه زرتشتیان قلمداد میکنن. این کتاب منابع اسلامی رو واکاوی کرده تا روشن کنه که اسلام در رویارویی با این مخالفان و دلایل اونها چه پاسخی میاره. خب اجازه بدید قدم به قدم با کتاب پیش بریم. کتاب ذهنیت مستشرقین و اصالت مهدویت 6 فصل داره. فصل اول کتاب به ضرورت طرح موضوع میپردازه و در خطر بودن عقیده رو مهمترین دلیل و انگیزه نویسنده برای تدوین کتاب معرفی میکنه. فصل دوم درباره این موضوع بحث میکنه که مهدویت اصالت داره یا عارضه است. یعنی مهدی باوری در ذات عقاید اسلامی و شیعی وجود داره یا طبق ادعای مشکوکان و منکران از ادیان یهودی و مسیحی وارد عقاید ما شده. برای بررسی این موضوع هم ابتدا دست به دامان قرآن کریم میشه و مهدویت رو از قرآن اثبات میکنه. بعد هم نوبت روایات میرسه. در آخر هم نظر علمای بزرگ اسلام، چه شیعه و چه اهل سنت رو در این باره گفته تا معلوم بشه مهدویت اسلامی هیچ ارتباط علی و معلولی با عقاید مسیحیان و یهودیان درباره منجی آخرالزمان نداره. فصل سوم کتابم پای مستشرقین رو به بحث باز میکنه و گفته های اونها رو درباره مهدویت تشیع به نقد میکشه. نمیدونم تعریف آقای منتظر از مستشرق چیه که از افرادی مثل احمد کسروی از ایران و احمد امین از مصر و دارمستتر از فرانسه و گلزهیر انگلیسی همه با همه توی این تعریف میگنجن. آقای منتظر در کتاب خودش بر این عقیده است که مستشرقان کجندیش درباره مهدویت تحت تأثیر اندیشه‌های ابن خلدون هستند. علاوه بر این یکی دیگه از دلایل انحراف مستشرقین وجود مهدی نماها و مدعیان دروغین مهدویته که فصل چهارم کتاب به این موضوع پرداخته. فصل پنجم هم بایدها و نبایدهای راه پیمودن در مسیر جامعه توحیدی برای تسهیل رسیدن به جامعه مهدوی رو بازگو کرده. فصل ششم هم به وظایف منتظران پرداخته و کتاب با نجوای عاشقانه نویسنده با امام به پایان میرسه. امروز و توی این برنامه با هم کتاب ذهنیت مستشرقین و اصالت مهدویت رو از آقای حسین منتظر ورق زدیم. این کتاب رو انتشارات فجر منتشر کرده. در برنامه بعد هم منتظر باشید تا کتاب دیگه رو تقدیمتون کنم. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
ای منتظران، ای منتظران، نهان می آید آرامش جان عاشقان می‌آید. بر بام سحر طلای داران ظهور گفتند که صاحب الزمان می‌آید.
یکی از حربه‌هایی که غرب در تقابل با مهدویت اسلامی الغای شبهه و تردیدافکنی در موضوع مهدویت بود. حتی امروزه هم به وضوح تلاش‌های ضد دینی دولت‌های غربی به طرفداری از اومانیسم یا انسان مداری و نفی تفکر خدایگرایی و دین باوری در جوامع غربی دیده میشه. اما در مقابل یه نوع رنسانس مذهبی در غرب داره فراگیر میشه. حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی راد درباره دوره تاریخی دوم اندیشه مهدویت در جوامع غربی صحبت میکنه.
دوره دوم در مطالعات مهدویت پژوهی در غرب رو میتوان در سال 1931 در پژوهش‌های آقای ایگناس گولدزیهر یا گولدسیهر جستجو کرد این دوره با تردید افکنی های ایشون در اعتبار میراث روایی مسلمانان و شبهه عدم وثاقت تاریخی روایات اسلامی شروع شد، بعدها به اسطوره پنداری اعتقاد به مهدویت توسط شاگردان گلزیهر به اوج خودش رسید. در این دوره گلزیهر و هم‌اندیشان او و شاگردان او و پیروان او مهدویت اسلامی البته با قرائت اهل سنت رو با تردیدها و شبهاتی روبرو کردن و اعتبار تاریخی روایات مهدویت رو تلاش می‌کردن که با تردید جدی روبرو کنن. از جمله گلزیهر تلاش می‌کرد که ضمن تردید در اعتبار روایات اسلامی مهدویت اسلامی رو برگردونه به عناصر یهودی و مسیحی و اون رو وام گرفته از برخی از اسطوره های زرتشتی معرفی کنه که برخی از ذهن های خیال پردازانه مسلمانان با ترکیب این عناصر مسیحی، یهودی و زرتشتی باور به مهدویت رو به حالت اسطوره درآوردن، احادیثی رو هم برای تثبیت این اسطوره به پیامبر اسلام نسبت دادن و و و و حتی ایشون تصریح میکنه که احادیث مستند مهدویت از اعتبار لازم برخوردار نیست. ایشون خیلی افراط کرد، افراطیشون تا حدی بود که بعدها توسط خود غربیا هم نقد شد و محققان مسلمان هم به نقد جدی اندیشه در حقیقت گلزیه در باب مهدویت و همچنین روایات اسلامی پرداختن. ناگفته نماند که این تردید و تشکیک گلزیهر ریشه در دیدگاه و اعتقاد ایشون نسبت به روایات اهل سنت داشت که خب بخشی از مهدویت هم در روایات گزارش شده. ایشون دچار یه توهمی نسبت به عدم اعتبار روایات اسلامی یعنی روایات اهل سنت شد و از اون طریق تلاش داد این تردید و تشکیک خودش رو به مهدویت هم سوق بده، به ویژه این که مهدویت اسلامی رو نتونست خوب تحلیل کنه و به نظر خودش به زعم خودش رگه هایی از عناصر مسیحی و یهودی و زرتشتی و اسطوره های زرتشتی رو در اون به نظر خودش میدید و اونها رو اسطوره نما تحلیل میکرد. بعدها آقای مارگیلیوس در مدخل مهدی در دارت‌المعارف دین و اخلاق هم همین تردید رو، همین در حقیقت تشکیک رو دنبال کرد و احادیثی که به نظر خودشون مستند مهدویت بود ایشون از اعتبار لازم برخوردار ندانست و نسبت به این تردیدهای جدی هم ارائه کرد. بعدها این تردیدها و تشکیک‌ها در ذهن برخی از روشنفکران داخل جهان اسلام و حتی در ایران نیز تأثیر گذاشت. حتی در دوره معاصر میتوان شبهه و پنداره احمد کسروی رو که فکر میکرد مهدویت یک اسطوره و افسانه بیش نیست رو متأثر از دیدگاه چنین مستشرقانی دانست که با یک سری پیش‌فرض‌های خاص، با یک سری در حقیقت مبانی پیشینی تلاش میکردن که روایات و اعتقادات اسلامی رو متزلزل کنند. به هر روی فرهیختگان گرامی، دوره دوم دوره تشکیک و تردید در مهدویت بود که ابتدای آن با گلزیهر هست و ادامه پیدا کرد. حتی میتوان این ادعا رو هم کرد که امروزه رگه هایی از این تردید و تشکیک در ته ذهن برخی از غربیان وجود داره، لکن با پدیداری دوره سوم دیگر مجال ظهور و بروزی برای این تشکیک و تردید با اون تندی و تیزی که گلزیهر، مارگیلیوس و شاخت و دیگران مطرح می‌کردن به وجود نیومد.
هر دل فتاده در خم گیسوی آن نگار، سیدیست پای بسته آن زلف تاب دار.
هر دل فتاده در خم گیسوی آن نگار، سیدیست پای بسته آن زلف تاب دار.
یا بیا که بر قدمت بوسه ها زنم. جانم ز دست رفته و مردم در انتظار، جانم ز دست رفته و مردم در انتظار،
جانم ز دست رفته و مردم در انتظار.
ما همچنان با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. دوستان، با گذشت زمان اندیشه‌های متفکران غربی در زمینه مهدویت تفکیک شد و راه‌یافت‌های متنوعی در غرب مطرح شد. در 20 سال اخیر به مرور مهدویت یک باور اجتماعی بین مستشرقان شد. حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی گراد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و از محققان دانشنامی امام مهدی علیه السلام، در این باره بیشتر توضیح می‌دهد.
دوره سوم رو بنده تفکیک و تنوع رحیافت نامگذاری کردم. در این دوره که از 2000 میلادی به این ور رو شامل میشه، یعنی این تقریبا به این 20 سال اخیر رو میتوان این دوره نامید به لحاظ تاریخی، دوره‌ای هست که نه اون تشکیک و تردید دوره میانی رو داره و نه اون عرض کنم خدمتتون عدم اعتماد اولیه یا استفاده ابزاری از مهدویت دوره نخست رو، بلکه در دوره سوم با ظهور برخی از مستشرقان و همچنین با پدیداری روش‌های جدید در مطالعات دینشناختی، مهدویت فارغ از صحت سقم واقعی و حقیقی اون به عنوان یک باور اجتماعی مورد توجه برخی از مستشرقان قرار گرفت. رحیافتای متنوعی در تحلیل مهدویت بین مستشرقان پدید اومد. برخی ها به مهدویت به عنوان یک مقوله عرفانی معنوی توجه کردن، برخی اون رو به عنوان یک پدیده سیاسی و اجتماعی محض تحلیل کردن، فارغ از اینکه اون اصالت دینی دارد یا ندارد. برخی ها مهدویت رو با روش پدیدار شناختی و خود مفسرانه تحلیل کردن بدون پیش‌فرض. به هر روی قصدم این است که عرض کنم در دوره سوم با توجه به تحولاتی که در حوزه روش شناسی مطالعات دینی پدید اومد، ما یک تنوعی رو در مطالعات مهدویت در غرب شاهد هستیم که یک کمی همدلانه و همسوست با جهان اسلام. البته این سخن بدیم معنا نیست که محققان دوره سوم باورمند به مهدویت هستند آنگونه که مسلمانان معتقدند، نه، بلکه در این دوره ما دیگر اون تشکیک و تردید پررنگ دوره دوم رو شاهد نیستیم، یا اون عرض کنم استفاده ابزاری دوره نخست یا پیشفرض دارمستر و دیگران رو. در این دوره ما تنوع رحیافت رو میبینیم، به خوبی میبینیم و نشون میده که مهدویت در دوره سوم، این در 20 سال اخیر، از زوایای مختلف با روشهای مختلف مورد توجه غربیان قرار گرفت و مورد مطالعه قرار گرفت. در جنبندی این ادوار سگانه بایستی عرض کنم که از بررسی این ادوار سگانه برمیاد که مطالعه مهدویت در غرب از یک روند تدریجی و تکاملی برخوردار بوده، یعنی اگر از ابتدا تا الان اون رو بخوایم مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم، میتوانیم ادعا کنیم که مطالعه مهدویت در غرب از ابتدا تا کنون یک روند تکاملی و تدریجی داشته. دوم اینکه مطالعه مهدویت متأثر از تحولات اجتماعی سیاسی جهان اسلام و کشورهای شیعی و قیامهای مبتنی بر مهدویت بوده. سوم، تغییر در مطالعات مهدویت پژوهی در غرب متأثر از تحولات روش‌شناختی در مطالعه و دین بوده. به ویژه در دوره سوم می‌بینیم که مطالعه مهدویت متأثر از روش‌های نوپدید در مطالعه دین هست، با رویکردهای اجتماعی، رویکردهای پدیدارشناختی، رویکردهای تاریخی به مطالعه مهدویت پرداختن. این تنوع محصول دوره سوم هست و همچنین در جنبندی پایانی میتوان گفت که اگر بخواهیم تقریبا علمی ترین روشمندترین مطالعات درباره مهدویت رو از منظر مستشرقان معرفی کنیم، باید دوره سوم رو به عنوان دوره شاخص و دارای در حقیقت اثر قابل اعتماد و مورد توجه معرفی کنیم. دوستان عزیز، با پیگیری این بحث در دانشنامه امام مهدی علیه السلام میتوانند نکات تکمیلی و تفصیلی این بحث رو پی بگیرند.
مهدی جان، دیریست که چشمان من همچون ستارگان شبهای انتظار به راه تو نشسته است و بلور دلهای من به سنگ فراق تو شکسته است. غم دل را با که بگوییم که داد خواهی جز تو نمیابی. مولای من، هرچند انتظار دیدارت سنگین و شیرین است، اما ترسم این است که وسعت این هجران در عمر کوتاه هم نگنجد و مرگ بین من و تو فاصله افکند. و همینک عاجزانه از تو می خواهم تا اگر بدین گونه بود مرا نیز برای درک لحظه ظهورت به حضور فراخوانی. ای امام عز، ما را در زمره دوست دارنت بپذیر و چشم عشق بار من را در فراغت ببین و به زمزمی که انتظار من گوش فراده.
دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز بشارت رسید. با آرزوی تعجیل در فرج آقا و مولای من حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا از همه شما دوستان خداحافظی میکنیم و همه شما بزرگواران رو به خدای مهدی میسپاریم. خدا نگهدار.
من شما رو ندیدم اما ببینم میشناسم، خورشید و هر جای آسمون ببینم میشناسم، صورت قشنگ و نامرئی خود، من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم، من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو امید جاده سرنوشتی.